صفحه 989 کونت اظهار کرد: آیا آقای نوارتیه را میگویید؟ ویلفور گفت: بله آقای کونت. کونت اظهار نمود: به طوری که من شنیدم شما میگفتید که پدرتان زمینگیر است و قدرت برخواستن ندارد و حتی حرف هم نمیتواند بزند. دادستان پادشاهی جواب داد: بله آقا، و او زمینگیر است و نمیتواند از جا برخیزد و حرف بزند، ولی عقل او نیرومند میباشد و با شعور و ادراک کامل خود فکر میکند و تصمیم میگیرد و به موقع اجرا میگذارد. و همین چند دقیقه قبل من نزد او بودم و او اراده خود را بر من تحمیل نمود، و اینک که من با شما صحبت میکنم پدرم با حضور دو متصدی دفتر اسناد رسمی مشغول تنظیم وصیت‌نامه خیش می باشد. کونت گفت: از این قرار پدر شما می تواند حرف بزند، زیرا کسی که قادر به تکلم نباشد قادر به تنظیم وصیت‌نامه نیست. ویلفور جواب داد که او با اینکه زبان ندارد فصیح‌تر از یک زباندار منظور خود را می فهماند. کونت پرسید: چگونه موفق به فهمانیدن منظور خود می شود؟ ویلفور اظهار کرد که او به وسیله نگاه و حرکت پلک‌های چشم منظور خود را می فهماند و نگاه او به قدری نافذ است که کشنده می شود، همانطور که مرا کشته است. در آن وقت خانم ویلفور وارد اتاق گردید و خطاب به شوهر گفت: دوست عزیز، من تصور می کنم که شما وضع خود را وخیمتر از آنچه هست جلوه می دهید. کونت وقتی خانم ویلفور را دید مقابل او سر فرود آورد و از دیدار او ابراز خوشبختی کرد و آنگاه صحبت را از آنجا که قطع شده بود گرفت و اظهار نمود: آنچه من از آقای ویلفور شنیدم حیرت آور است. ویلفور گفت: بله آقای کونت، و به طوری که شما اظهار کردید حیرت آور می باشد و یک هوس این پیرمرد مفلوج سبب گردید که خانواده ما از 900 هزار فرانک میراث او محروم گردد و تصمیم گرفته که دارایی خود را به دیگران بدهد. مونت کریستو پرسید: آیا نمی توان تصمیم او را تغییر داد؟ خانم ویلفور گفت: چرا آقای کونت؟ و شوهرم می تواند که تصمیم پدر خود را تغییر بدهد و کاری بکند که این مرد که اینک والانتین را از میراث محروم کرده وی را از ارث خود برخوردار نماید. کونت متوجه شد که آن زن و شوهر طوری حرف می زنند و گویا می خواهند که فقط خودشان منظور یکدیگر را بفهمند، و لذا خود را به تماشای ادوارد کوچک که در ظرف آب پرندگان مرکب می ریخت مشغول نمود، اما سخنان زن و شوهر را به دقت می شنید. ویلفور در جواب زن گفت: دوست عزیز، شما می دانید که من هرگز نخواستم که در خانه خود یک دیکتاتور باشم و بگویم که اراده من بیچون و چرا باید اجرا شود. با این وضع، چون من رئیس خانواده و پدر والانتین هستم، باید ثواب دید مرا محترم بشمارند و لجاجت یک پیرمرد و هوس یک دختر جوان نقشه و تصمیم مرا برهم نزند. شما می دانید که بارون اپینه در گذشته از دوستان من بود و به همین جهت تصمیم گرفتم که والانتین را به پسرش فرانز بدهم و عقیده دارم بهترین شوهر که برای والانتین یافت می شود همین جوان است. خانم ویلفور گفت: من بعید نمی دانم که والانتین و پدر شما با یکدیگر تبانی کرده باشند و با توافق نظر شما را در قبال این موضوع قرار دادند. ویلفور گفت: خانم، آیا ممکن است که والانتین اینقدر دیوانه باشد که 900 هزار فرانک پول که امروز سالی 40 هزار فرانک درآمد دارد را صرف نظر کند؟ خانم ویلفور گفت: مگر فراموش کردید که این دختر قصد داشت که تارک دنیا شود و بقیه عمر را در یک دیر بگذراند، و دختری که از زندگی صرف نظر می نماید و مصمم می شود که در صومعه زندگی کند قادر است که از 900 هزار فرانک پول هم صرف نظر نماید. ویلفور گفت گرچه والانتین از 900 هزار فرانک صرف نظر کرده، ولی این ازدواج باید سر بگیرد و او با فرانز اپینه عروسی کند. خانم ویلفور که قصد داشت خشم آن مرد را متوجه پدرش نماید، اظهار کرد چگونه شما می توانید با مخالفت پدرتان والانتین را برای آقای فرانز عقد کنید؟ ویلفور در جواب زنش گفت خانم، من پیوسته برای پدرم قائل به احترام بودم که این احترام از دو چیز سرچشمه می گرفت. یکی این که وی پدرم بود و مرا به وجود آورد و به یک تعبیر آفریننده من محسوب می گردد، و دیگر این که می دانستم از لحاظ هوش و استنباط مردی است برجسته و فضیلت وی هم مرا وادار به احترام می نمود. ولی امروز مجبورم که بگویم پدرم آنطور که تصور می کردم دارای هوش و عقل نبوده، یا این که بیماری او سبب گردید که عقل وی متزلزل شود. و اگر پدرم دارای عقل سلیم بود، به مناسبت خصومتی که در گذشته با پدر فرانز داشته با این وصلت مخالفت نمی کرد. من با این که امروز هم مثل گذشته برای پدرم قائل به احترام هستم، نمی توانم که در این مورد تصمیم پدرم را بپذیرم، زیرا اگر مطیع هوس او شوم مسخره مردم خواهم شد. من در قبال تصمیم پدرم که ما را از ارث محروم کرد تسلیم می شوم و خود این محرومیت را تحمل می نمایم، ولی در مورد ازدواج والانتین تسلیم پدرم نخواهم شد و این دختر می باید همسر باران فرانز اپینه شود، زیرا من او را برای همسری دخترم برتر از همه می دانم. ویلفور وقتی این جملات را بر زبان می آورد طوری کنت را نگریست که او را وادار به صحبت می نمود، و مونت کریستو با حیرت یعنی تعجب ساختگی پرسید آه، آیا آنچه می شنوم واقعیت دارد؟ و آیا پدر شما از این جهت دوشیزه والانتین را از میراث محروم می نماید که وی قصد دارد همسر آقای باران فرانز اپینه شود؟ ویلفور گفت بله آقای کنت، و او فقط بدین مناسبت نوی خود را از ارث محروم می نماید. خانم ویلفور اظهار کرد در هر حال علت ظاهری محروم کردن آن دختر از میراث این موضوع است. دادستان پادشاهی اظهار کرد که علت واقعی نیز همین است و من پدرم را خوب می شناسم و می دانم که محروم کردن والانتین از ارث علتی غیر از این ازدواج ندارد. خانم ویلفور گفت من از این حیرت می کنم که پدر شما چه خصومتی نسبت به این جوان دارد و در او چه عیب هست که در جوانهای دیگر نیست. کنت گفت من خود این جوان را در ایتالیا دیدم و آیا او پسر مرحوم ژنرال کنل که در دوره سلطنت شارل دهم دارای عنوان بارون اپینه گردید نمی باشد؟ ویلفور گفت بله آقا، و او پسر مرحوم ژنرال کنل است. مونت کریستو اظهار کرد من آقای فرانز اپینه را که گفتم در ایتالیا دیدم جوانی شایسته یافتم و هیچ نوع عیب در او ندیدم. خانم ویلفور اظهار کرد ولی کسانی که قدم به مرحله سالخوردگی می‌گذارند در دوستی و دشمنی دارای تعصب هستند و آقای نوارتیه چون نوه خود دوشیزه والانتین را دوست می‌دارد مایل نیست که وی ازدواج کند. مونت کریستو گفت خانم، آیا تصور نمی کنید که یک علت دیگر در این موضوع اثر داشته باشد؟ زیرا آقای نوارتیه لابد می داند که یک دختر جوان باید همسر اختیار نماید و دارای زندگی زناشویی شود. خانم ویلفور گفت اگر علتی دیگر وجود داشته باشد من از آن بدون اطلاع هستم. کنت گفت خانم، آیا فکر نمی کنید که مخالفت و خصومت سیاسی در این موضوع مؤثر است؟ ویلفور گفت آقای کنت، حدس شما درست است و پدر من و پدر فرانز در دوره‌ای زندگی می‌کردند که خصومت‌های سیاسی رواج داشت ولی من فقط آخرین سالهای آن دوره را دیدم و سن من اقتضا نمی کرد که از آغاز آن دوره شاهد رقابت‌ها و مخالفت‌های سیاسی باشم. مونت کریستو گفت: آقای ویلفور، آیا پدر شما در آن دوره از طرفداران ناپلئون نبود؟ و از این جهت این سوال را از شما می کنم که گویا شما خود راجع به این موضوع چیزی به من گفته بودید. ویلفور اظهار کرد: آقای کونت، پدر من در درجه اول یک ژاکوبن بود، آن هم یک ژاکوبن افراطی و بی‌احتیاط، و با اینکه ناپلئون امپراتور فرانسه او را سناتور کرد و جبه وکالت مجلس سنا را سر دوش وی انداخت، این موضوع ماهیت پدرم را تغییر نداد. و در دوره ناپلئون وقتی پدرم در توطئه‌های سیاسی شرکت می‌نمود، نه برای طرفداری از ناپلئون بود، بلکه از این جهت در توطئه‌ها شرکت می‌کرد که سلسله سلطنتی بوربون که قبل از انقلاب فرانسه در این کشور سلطنت می‌کردند بر سر کار نیایند، زیرا پدرم بازگشت سلسله مزبور را یک ایدئال بیفایده و بی‌هدف می‌دانست و می‌اندیشید که تاریخ فرانسه و مقتضیات زمان دیگر با رجعت سلسله مزبور موافقت نمی‌نماید. توضیح حاشیه: ژاکوبن در پایان قرن 18 میلادی یک حزب سیاسی بود در کشور فرانسه و به آن جهت آن را بدین اسم می‌خواندند که طبق حزب در صومعه ژاکوبن‌ها که آنها یک فرقه مذهبی محسوب می شدند تشکیل می گردید و ژاکوبن را در دوره انقلاب فرانسه حزب کوهستانی می خواندند و اعضای حزب مزبور از متعصب ترین طرفداران آزادی و رژیم دموکراسی به شمار می آمدند. ادامه متن: خلاصه پدرم طرفدار نقشه های عملی و مفید بود، نه آرزوهای واهی و پادر هوا و بی هدف، و بازگشت سلسله بوربون را بیفایده و واهی می دانست و طبق فطرت و سیرت خود با تمام قوا از رجعت سلسله بوربون جلوگیری می نمود و مثل تمام ژاکوبن های متعصب در این راه از بکار بردن هر گونه وسیله امتناع نداشت. مونت کریستو گفت: من هم تصور می کنم که آنچه سبب بروز کدورت گردیده همون اختلاف سیاسی است و ژنرال کنولل که اسم دیگرش ژنرال اپینه می باشد، گرچه حاضر شد که با طرفداران ناپلئون کار کند ولی در باطن از طرفداران سلسله بوربون بوده و طرفداران ناپلئون که انتظار داشتند که وی با آنها همکاری صمیمی نماید ناامید شدند. و اگر اشتباه نکنم یک شب که ژنرال اپینه از یک باشگاه طرفداران ناپلئون خارج می شد او را به قتل رسانیدند. ویلفور حیرت زده مونت کریستو را نگریست و کونت پرسید: آقا آیا من اشتباه می کنم؟ و آیا علت کدورت پدر شما با پدر فرانز یک اختلاف سیاسی نبوده است؟ خانم ویلفور گفت: آقای کونت، آنچه شما می گویید عین حقیقت است و علت مخالفت آقای نوارتیه با این مسئله فقط اختلاف سیاسی می باشد. آقای ویلفور شوهر من می خواست که این دو جوان یعنی والانتین و فرانز به هم برسند و یکدیگر را دوست داشته باشند تا اینکه کینه خانوادگی از بین برود. لیکن آقای نوارتیه مخالفت کرد و نمی خواهد این مسئله صورت بگیرد. مونت کریستو گفت: من عقیده دارم که فکر ازدواج این دو جوان فکری است در خور تقدیس و همه این فکر را تحسین می کنند و چه بهتر از این که دوشیزه والانتین دو ویلفور به اسم خانم اپینه خوانده شود. وقتی ویلفور این حرف را شنید تکان خورد و نظری عمیق به مونت کریستو انداخت که بداند منظور کونت از این حرف چه می باشد. ولی مونت کریستو به سادگی تبسم می کرد و با اینکه ویلفور خیره کونت را می‌نگریست، نتوانست جز تبسم ظاهری چیزی را مشاهده نماید. ویلفور گفت: با تصدیق به اینکه محرومیت والانتین از میراث جدش برای او یک زیان بزرگ به شمار می‌آید، من تصور نمی کنم که آقای اپینه بدین مناسبت از ازدواج با والنتین منصرف گردد. خواسته آن که می داند که من از این ازدواج یک منظور دیگر داشتم و دارم و می خواهم که کدورت بین دو خانواده از بین برود. وانگهی والنتین حتی بعد از محرومیت از میراث آقای نورتیه یک دختر ثروتمند به شمار می آید. برای این که از مادرش ارثی قابل ملاحظه به او رسیده و میراث مزدور اینک به وسیله آقای سن میران و خانم او که جد و جده مادری والنتین هستند و خیلی هم او را دوست می دارند اداره می شود. خانم ویلفور گفت ای کاش والنتین به جای این که با این جدیت و صمیمیت آقای نوارتیه را مورد پرستاری قرار می داد، از آقای سن میران و خانم او مواظبت می نمود و من خوشبختم که تا یک ماه دیگر آقای سن میران و خانم او به پاریس خواهند آمد و بعد از آمدن آنها والنتین می تواند از آقای نوارتیه کنارگیری نماید، زیرا عذری موجه خواهد داشت و می تواند بگوید چون مدتی از جد پدری خود مواظبت می کرد مجاز است که چندی هم از جد و جده مادری خود پرستاری و مواظبت نماید. مونت کریستو که می دانست که غرور ویلفور و زن او چگونه جریحه دار شده و دادستان پادشاهی چگونه از محرومیت والنتین متزرزر گردیده به صحبتهای آن دو نفر گوش فرا می داد و بعد از اینکه آن دو لحظه ای سکوت کردند کونت گفت من می خواهم موضوعی را بگویم که امیدوارم مرا ببخشید، زیرا ممکن است که برای شما ناگوار باشد و موضوع مزبور مربوط می باشد به آقای نوارتیه و نوه ایشان آقای ادوارد کوچک. آقای نوارتیه از این جهت دوشیزه والنتین را از ارث خود محروم کرده که قرار است این دختر جوان با آقای فرانس اپینه عروسی کند و فرض می کنیم که کدورت آقای نوارتیه نسبت به خانواده اپینه موجه باشد. ولی چرا ایشان بعد از این که تصمیم گرفت دوشیزه والنتین را از ارث محروم کند، دارایی خود را به نوه دیگرش آقای ادوارد نبخشید؟ زیرا ادوارد گناهی نداشت و ندارد و مستوجب آن است که وارث پدر بزرگ خود شود. خانم ویلفور با لحنی که آثار خشم و کینه و نفرت از آن نمایان بود گفت آقای کنت، شما یک موضوع حساس را بر زبان آوردید و محروم کردن ادوارد کوچک از میراث یک ظلم بزرگ نسبت به این پسر و ما می باشد. در صورتی که به قول شما اگر والنتین گناهی داشته باشد که چرا می خواهد با آقای فرانز ازدواج کند، ادوارد که او نیز نوه آقای نوارتیه است گناهی ندارد. آقای نوارتیه اگر انصاف داشت می دانست که ادوارد چون فرزند ذکور خانواده است و باید در آینده حافظ نام فامیل باشد، به راستی استحقاق دارد که وارث او بشود. دوشیزه والنتین حتی امروز از میراث آقای نوارتیه محروم گردیده، سه برابر ادوارد در بزرگی ثروتمند است و سزاوار نبود که این پسر از میراث جد خود محروم شود. مونت کریستو که از روی عمد اسم ادوارد را بر زبان آورده بود، بعد از اینکه بدین ترتیب نیشی زد، سکوت نمود و به گوش دادن مشغول شد و ویلفور اظهار کرد ثروتی که باید به ما برسد در عوض ما طبق وصیت نامه پدر من به فقرا خواهد رسید و در نتیجه آنها ثروتمند واقعی خواهند گردید، نه ما که بر حسب ظاهر توانگر هستیم. ولی آقای کند، با اینکه پدرم ما را از یک حق مشروع و قانونی، آن هم بدون علت، یعنی بی آن که از طرف ما گناهی سرزده باشد محروم کرد، من بعد از این محرومیت مانند یک جوان مرد رفتار خواهم نمود و چون به آقای اپینه وعده دادم که والنتین بعد از این که زن او شود از میراث آقای نوارتیه هم برخوردار خواهد گردید، معادل این میراث را به هر وضع که شده ولو خود شدیدترین محرومیت ها را تحمل نمایم به والنتین خواهم رسانید تا اینکه نزد آقای اپینه یک مرد بدقول معرفی نشوم. خانم ویلفور گفت آیا به جای اینکه شما خود را قربانی کنید، بهتر نیست که این موضوع را با آقای فرانز در بین بگذارید تا اینکه او قول شما را پس بدهد؟ و من فکر می‌کنم اگر حقیقت را به او بگویید آقای فرانز قول شما را پس خواهد داد. ویلفور گفت: اولاً عنوان کردن این موضوع نزد آقای فرانز مشکل است و ثانیاً شاید او حاضر نشود که قول من را پس بدهد و در عوض قول ازدواج خود را پس بگیرد که در آن صورت یک بدبختی بزرگ دامنگیر ما خواهد شد. مونت کریستو پرسید: چگونه ممکن است که یک بدبختی بزرگ اتفاق بیفتد؟ ویلفور گفت: آقا، وقتی برای ازدواج یک دختر با یک پسر مذاکره می شود و مذاکره به مرحله قطعی می رسد و بعد به علتی آن ازدواج برهم می خورد، برای دختر ننگ به وجود می آید، ولو این که برهم خوردن ازدواج فقط جنبه مادی داشته باشد. بالاخص در این مورد، اگر عروسی والنتین با این جوان به هم بخورد، شایعاتی که در گذشته وجود داشت تجدید خواهد گردید و کدورت خانوادگی که فراموش شده بود تجدید حیات می کند. ولی من امیدوارم که بتوانم مانع از قطع رشته عروسی بشوم و نیز امیدوارم که آقای اپینه متوجه وضع دقیق ما بشود و از ازدواج صرف نظر ننماید. مونت کریستو در حالی که به دقت خانم ویلفور را می نگریست گفت: عقیده من هم مانند عقیده آقای ویلفور است و فکر می کنم که باید این وصلت سر بگیرد و چون طوری که می گویند آقای اپینه در آتیه نزدیک خواهد آمد، باید این مسئله را قوام بخشید. من جسارت نمی کنم که در امور خصوصی و خانوادگی شما به طور صریح ابراز نظر کنم، ولی اگر دوستی من با آقای ویلفور طوری بود که می توانستم در این خصوص اندرزی به ایشان بدهم، می گفتم که از مراجعت آقای اپینه استفاده کنید و طوری با وی مذاکره نمایید که در آینده آن جوان نتواند که از عروسی سرباز بزند و در صورت ضرورت، یعنی اگر آقای ویلفور مایل باشند، من هم ممکن است که بعد از مراجعت آقای اپینه در این خصوص یک یادآوری نمایم. وقتی مونت کریستو این حرف را زد، رنگ از صورت خانم ویلفور پرید، ولی دادستان پادشاهی بسیار خوشحال شد و اظهار کرد که من اندرز یک ناصح مانند شما را با کمال میل میپذیرم و برای تشکر دستش را به طرف کنت دراز کرد و با وی دست داد و سپاسگزاری نمود و افزود: اینک که تصمیم ما راجع به این عروسی گرفته شده، دیگر وقایعی که امروز در این خانه اتفاق افتاد و وصیت نامه پدر من اثری در عروسی نخواهد داشت، یعنی دختر من زن آقای اپینه خواهد شد. مونت کریستو اظهار کرد: آقا، معروف است که مردم جاهل هستند و نمی توانند به ارزش اشخاص پی ببرند، ولی من مطمئن هستم که در این مورد همه خواهند فهمید که شما با علو نفس فداکاری می کنید تا اینکه به کدورت فیما بین دو خانواده بزرگ خاتمه بدهید. من فکر می کنم آقای فرانز حتی اگر بداند که زن او جهیز ندارد، که چنین نیست، اگر تشویق شود حاضر خواهد شد که این وصلت را استقبال نماید، زیرا می داند که با یک خانواده شریف وصلت می نماید و رئیس خانواده حاضر است که برای وفای به عهد خود فداکاری کند. بعد از این حرف مونت کریستو از جا برخاست و خانم ویلفور از او پرسید: آقا، آیا شما می خواهید به این زودی بروید؟ کنت گفت: خانم، با کسب اجازه از شما و آقای ویلفور مرخص می شدم و من فقط آمده بودم به شما بگویم که روز شنبه و آمدن به کلبه مرا فراموش نکنید. خانم ویلفور خندید و گفت: آیا بیم داشتید که ما آمدن به خانه شما را فراموش نماییم؟ کنت گفت: من می دانستم که شما از راه مرحمت به خانه من خواهید آمد، ولی آقای ویلفور دارای مشغله زیاد هستند و کارهای ایشان همه دارای اهمیت است و هیچ یک را نمی توان تعطیل کرد و می ترسیدم که ایشان به مناسبت کثرت کار آمدن به خانه مرا فراموش کنند. خانم ویلفور گفت: آقای کنت، شوهر من وقتی به یک نفر قولی بدهد، به قول خود وفا می کند. و شما هم اکنون دیدید که شوهرم با این که در قضیه ازدواج دخترش با آقای فرانز ضرر می کند، زیرا شاید مجبور باشد ما به تفاوت جهیز او را از خیش بدهد، باز به قول خود وفا می نماید و به طریق اولا هنگامی که وفای به عهد برایش سود دارد خلف وعده نخواهد نمود. و آمدن ما به خانه شما از لحاظ این که مناسبات دوستانه ما را محکمتر می کند برای شوهرم سودمند است. کنت برای ادای تشکر سر فرود آورد. ویلفور پرسید: آیا روز شنبه ما باید به منزل شما در خیابان شانزلیزه بیاییم؟ مونت کریستو گفت: نه آقای ویلفور، راه شما قبری دور می شود، زیرا من در خارج از شهر افتخار پذیرایی از شما را خواهم داشت و چون راه شما دور می گردد، مرحمتی که از لحاظ آمدن به آن خانه به من خواهید کرد بیشتر ارزش دارد. ویلفور گفت: بدون تردید آنجا که ما باید شما را ببینیم خانه ییلاقی شما می باشد. کنت گفت: بله آقای ویلفور. ویلفور پرسید: آیا خانه ییلاقی شما خیلی از شهر دور است؟ کنت جواب داد: نه آقا، تقریبا متصل به شهر می باشد، زیرا در قریه اوتوی قرار گرفته است. ویلفور گفت: آه یادم آمد، و زن من گفت در آن روز که شما وی را از مرگ نجات دادید به خانه شما واقع در اوتوی منتقل شد و ممکن است بگویید که منزل ییلاقی شما در کجای اوتوی قرار گرفته است؟ مونت کریستو جواب داد که خانه من در خیابان لافونتن می باشد. وقتی دادستان پادشاهی نام خیابان لافونتن را شنید رنگش تغییری کرد و با صدایی که قدری می لرزید پرسید: کدام یک از خانه های این خیابان است؟ کنت جواب داد: خانه شماره 28. وقتی این شماره از دهان کنت خارج گردید، ویلفور تکان خورد و گفت: آه، از این قرار خانه آقای سنمران را به شما فروخته اند. کنت حیرت زده پرسید: آیا گفتید خانه سنمران؟ مگر آن خانه متعلق به آقای سنمران بوده است؟ خانم ویلفور گفت: بله آقا، و آن خانه به آقای سنمران تعلق داشته است و به طور حتم شما آن خانه را پسندیده اید و زیبا می دانید. مونت کریستو گفت: همین طور می باشد. خانم ویلفور گفت: ولی شوهر من هرگز مایل نبود که در آن خانه زندگی کند و آنجا را نمی پسندید. مونت کریستو او را متوجه دادستان پادشاهی کرد و گفت: آقا، آیا شما آن خانه را نمی پسندید؟ ویلفور که می کوشید استراب خود را از نظر کنت پنهان نماید گفت: آقا، حقیقت این است که من از قریه اوتوی خوشم نمی آید. مونت کریستو از این حرف ابراز استراب ولی ظاهری کرد و گفت: آه آقای ویلفور، در این صورت من مردی بدبخت هستم، برای این که ممکن است شما که از قریه اوتوی نفرت دارید روز شنبه به منزل من واقع در آن قریه نیایید. ویلفور با لحن تردید گفت: آقای کنت، من تا آنجا که بتوانم سعی خواهم کرد که روز شنبه به منزل شما بیایم. مونت کریستو اظهار نمود: آقای کنت، من از شما قول صریح می‌خواهم و به قدری خود را امیدوار کردم که از آمدن شما به آن خانه سرفراز شوم که نمیتوانم محرومیت را تحمل نمایم و روز شنبه ساعت 6 بعد از ظهر منتظر آمدن شما هستم و اگر شما نیایید من بر اثر محرومیت ممکن است که دچار فکرهای عجیب شوم و فکر کنم که شاید چون آن خانه مدت 20 سال خالی بوده و کسی در آن سکونت نمی کرده شما نمی خواهید به آنجا بیایید و علت خالی ماندن خانه مزور در مدت 20 سال ناشی از این است که شایعاتی در خصوص آن خانه وجود دارد و مثلا در آن منزل اشباح دیده شده یا واقعی خونین در آنجا اتفاق افتاده و غیره. ویلفور با سرعت گفت: نه آقای کنت، نه اینطور نیست، و برای این که بدانید که هیچ یک از این شایعات وجود ندارد، من در آن روز به منزل شما خواهم آمد. مونت کریستو از ویلفورد تشکر کرد و گفت: دیگر عرضی ندارم جز این که تقاضا کنم مرا مرخص کنید تا بروم. خانم ویلفورد گفت: آقای کنت، شما به ما گفتید که قصد دارید بروید و مثل این که میخواستید بگویید که به کجا خواهید رفت، ولی بعد صحبتی پیش آمد و مانع از این شد که شما مقصد خود را بگویید، و آیا استنباط من درست است؟ مونت کریستو گفت: بله خانم، و من میخواهم به مکانی بروم، ولی نمیدانم آیا میتوانم به شما بگویم به کجا خواهم رفت یا نه. خانم ویلفور گفت که ابراز آن ضرری ندارد. کونت اظهار کرد: خانم، من میخواهم بروم.